رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زاده مجری برنامه از پراگ در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است. برنامه پنجشنبه 25 نوامبر را با فشرده آخرین خبرها همکارمان خرمان بخوزاده آغاز میکند.
سلام شنونده عزیز، درود به همه. سرخط خبرها از این قرار است. نشست نخست وزیران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای با قبول بودجه سال 2011 انجام یافت. دادستان کل افغانستان میگوید که چند مقام بلندپایه انتخاباتی این کشور را بازداشت و علیه آنها پرونده در زمینه تقلب رای ها باز کرده است و نوری المالکی مردم عراق را به وحدت ملی دعوت کرد. مشروع خبرها در دوشنبه نشست سران حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای انجام شد. در نشست امروزه سروزیران روسیه و قزاقستان و چین ولادیمیر پوتین، کریم ماسیموف، ونجابو و پرزیدنت قرغیزستان روزا اوتونبویو اشتراک کردند. ازبکستان را در این نشست معاون نخست وزیر باتیر خوجایف نمایندگی کرد. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت تعیین برنامه‌های کاری آینده این سازمان را پیشنهاد می‌کند.
ما پیشنهاد تهیه خریطه راه کار 10 ساله آینده این سازمان را میکنیم که اقدام های مشخص اجرای برنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی را مطرح نماید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت این سازمان باید در آینده هم به حل یک قطار مسائل مهم، پیش از همه مسئله تحکیم صلح و امنیت منطقه، مبارزه با همه شکل های تروریسم، تندگرایی و مواد مخدر تمرکز کند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه رهبران حکومت های سازمان همکاری های شانگهای گفت که بحران سرتاسری مالی نشان داد که مقابله با بعضی تمایل های منفی اقتصادی در چهارچوب دو جانبه بین کشورها غیر امکان است و افزود
строительство новых энергетических объектов в первую очередь использующих
бунёди сохторҳои нави энергетики ки аз сарчашмаҳои поки экологию қобили барқароршавӣ истифода мекунанд ва барои бароварда сохтани на танҳо эҳтиёҷоти худӣ балки ба имконоти содиротии кишварҳои узв тавсия мебахшанд шукуфоии иқтисодии минтақаро ҷиддан суръат хоҳанд бахшид
дас мощный импульс экономического процветания региона.
آقای رحمان گفت که برای توسعه همکاری های منطقه از راه ها و گذرگاه های نقلیاتی عمل کننده استفاده کردن ضرور است تا که انتقال بار و کالا توسط راه های آهن و دیگر سمت ها سبکتر گردانده شود و بدون آوردن اسم کشوری گفت متاسفانه گاه ما با حالت برعکس روبرو می شویم و این کار اقتصاد، رشته اجتماعی و پیش از همه مردم عادی ضرر می بینند. خبرهای دیگر، دادستانی کل افغانستان میگوید که چند مقام بلندپایه انتخابات این کشور را بازداشت و علیه آنها پرونده در زمینه تقلب رای ها باز کرده است. دادستانی کل محمد اسحاق علکا همچنین اظهارات کمیسیون مستقل انتخاباتی را عاید به نتیجه های انتخابات پیش از وقت خوانده گفته است که هنوز تحقیقات انجام نشده است. رحمت الله نظری معاون دادستانی کل گفت که 4 نفر را بازداشت کرده است، از جمله 2 نفر آنها در مقام های تصمیم گیرنده بوده، 2 دیگر در معامله های پولی دست داشتند که به تقلب رای ها سبب شده است. نخست وزیر عراق نوری المالکی امروز مردم کشورش را به وحدت ملی دعوت کرده جریان تشکیل حکومت نو را آغاز کرد. در سخنرانی که بعد از جانب پرزیدنت جلال طالبانی به عنوان سروزیر عراق معرفی شدنش داشت، مالکی گفت
وظیفه ای که بر دوش من واگذار شده است آسان نیست، به خصوص در شرایط فعلی بسیار دشوار که کشور عزیز ما عراق از سر می گذراند. هیچ کس این کار را به تنهایی اجرا کرده نمی تواند. ما باید همراه کار کنیم و تمام نیروی خود را به خاطر بردن کشورمان از این وضع بحرانی استفاده کنیم.
مالکی 30 روز در اختیار دارد که هیئت حکومت نوی کشورش را تشکیل و معرفی کند. از پلوس از قول مقامات انتظامی تاجیکستان خبر می‌دهد که در چند روز گذشته در شمال جمهوری تقریباً 10 نفر مبلغان گروه ممنوعی مذهبی حزب تحریر بازداشت شدند. دیروز یک ساکن 41 ساله جماعت اونچی ناحیه بابا جان غفوروف نیز با همین گونه یک اتهام به دست ساختارهای حفظ ترتیبات افتاد. وزارت امور داخله به این خبرگزاری گفت که این مرد از دکبر سال گذشته در عضویت حزب تحریر زیر لقب چاهکن قرار داشته، ادبیات ورقه‌ها و دیگر مواد تبلیغ کننده عقاید این گروه ممنوعی مذهبی را در اختیار داشته است. و تیم افغانستان اخیراً بعد баъди нокомиҳои зиёд дар бозиҳои Осиёи Чин бо пирӯзиаш дар даври ниҳоии мусобиқаи крикет бисёриҳоро дар ҳайрат гузошт. Афғонистон пешсафи ин бозӣ дастаи Покистонро аз рақобатҳо берун карда ба ғалабаи ғайримунтазира даст ёфт. Дар бозиҳои финали Афғонистон бо барандаи яке аз бозиҳои нима-ниҳоии Шри-Ланка ё Бангладеш мулоқот хоҳад кард.
تشکر همکارم خرامانی بقازاده بود با خبرهای جهان منطقه و تاجیکستان. این اطلاع و خبرهای دیگر را یکجا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو میتوانید هر وقت که خواستید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید www.azadi.tj و یا www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده برنامه شامگاهی رادیو آزادی هستید و سلام شنوندگان گرامی که من حرمگل قادر نتوانستم اولی برنامه با شما پیوست باشم. به دنبال فشرده اخبار شما رو به شنیدن این گزارش های خبری و تحلیلی دعوت میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط چندی از آنها.
راه امنیت و همکاری نتیجه های نشست سروزیران سازمان شانگهای در شهر دوشنبه.
تاجیکستان و روسیه، بررسی روابط دو جانبه در دیداری رئیس جمهوری تاجیکستان با سروزیر روسیه.
راهی پر از خار، مصاحبه ما با نایب سروزیر گرجستان در هفتمین سالگرد انقلابی صدبرگی.
اکسیزی تلفن های همراه و رنگ های پرچم ملی، نظری خوانندگانی تورنمای آزادی.
بله شنونده ارجمند، خیلی خوب شد که موجه برنامه ما در دوشنبه حرمگل قادر نیز با ما بپیوست بعد از حل یک مشکل کوتاهی فنی. خوب سرخط چهار مطلب نیمه اول برنامه بود که من گرداننده برنامه در استودیو رادیو آزادی در پراگ سلیم ایوبزاد و همکارم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه حرمگل قادر با نوبت اعلان کردیم، اما این تنها یک بخش برنامه است و در نیمه دوم آن مطالب دیگری جالب ما و شما را انتظار است و سر فرصت نامگوی آنها را نیز برایتان اعلان خواهیم کرد.
اما از حالا با شنونده عزیز خبر دهیم که در بخش دوم صحبت های خواهیم داشت در باره ارقام فرق کننده قرض خارجی تاجیکستان و هم اینکه در کجا و چرا فرماندهی پیشین مخالفان تاجیک شاه اسکندروف با نام مجاهد، پالکونیک و دیپلمات یاد شده است.
بله با فکرم برای شنونده ما باید جالب باشد، مجاهد، پالکونیک و دیپلمات. بله اما این در نیمه دومی برنامه است. حالا توجه خبرگزاری ها به دوشنبه است و مسئله هایی که در همایش سروزیران کشورهای عضو در سازمان همکاری های شانگهای بررسی شدند.
مسئله های گسترش همکاری ها، مبارزه با تروریسم و تندگرایی، طرحهای شبکه راه و نقلیات و مساعدت به ثبات و بازسازی افغانستان در این نشست از طرف سروزیران و نمایندگان ارشد کشورهای عضو از آن جمله روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان و همچنین کشورهای ناظر ایران، پاکستان، مغولستان و هند بحث شدند.
اما اگر سوال این باشد که حرمگل دو مسئله اساسی از این روزنامه تقریبا مقرری نشست های سازمان کدام ها بودند، جواب چخل می شود؟
در حقیقت من این سوال رو از همکارمان که این همایش رو دنبال داشتن کردم. ظاهراً مسئله های افغانستان و راه و نقلیات در مرکز دقت سروزیران قرار داشته است، اما تفصیلات بیشتر و دقیقتر رو از همکارمان میرزانبی خالقزاد از دوشنبه می شنویم.
نشست سران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که با شرکت روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان جریان داشت، روز پنجشنبه 25 نوامبر با امضای اعلامیه مشترک در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کار یک روزه خود را پایان داد. نمایندگان افغانستان، ایران و هند و پاکستان و مغولستان همچون ناظر در این نشست حضور داشتند و همچنین نخست وزیران کشورهای عضو سند دیگری را هم به امضا رسانیدند که شرایط شامل شدن به سازمان جهانی تجارت را مشخص می‌کند و راه را برای به تدریج پیوستن به این نهاد هموار خواهد کرد. نخست وزیران کشورهای عضو این سازمان با یک بیانیه مطبوعاتی کوتاه مرادبیگ ایمان علیف دبیر کل سازمان همکاری‌های شانگهای اکتفا نمودند و حاضر نشدند ده ها سالهای خبرنگاران پاسخ دهند. مبارزه مشترک ضد تروریسم و تندگرایی، مساعدت به امنیت امروز افغانستان همجوار، کوشش برای کاهش دادن میزان قاچاق مواد مخدر، همکاری ها در بخش اقتصاد، آب و انرژی، همکاری های در بخش بانکداری و سرمایه گذاری، پیوستن به سازمان جهانی تجارت از نکات اصلی بودند که در سخنرانی های نخست وزیران کشورهای عضو شنیده شد. با نظرداشت وضع پیچیده در افغانستان، نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین تاکید کرد که شرایط افغانستان از کشورهای عضو تقاضا میکند که توجه خاص به امنیت این کشور داده شود.
Развитие ситуации в регионе ШОС и особенно обстановка в Афганистане требует от нас постоянного внимания к вопросам безопасности.
تشدید گرفتن وضع و تحولات در قلمرو سازمان شانهای به خصوص وضعی که افغانستان روبروست از ما تقاضا میکند که توجه همیشگی به تهدیدها به امنیت منطقه دهیم و به مسئله مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر دقت کنیم.
نماینده افغانستان ایران نیز ضرورت مساعدت کشورهای عضو سازمان شانهای در امر آرامی و ثبات در افغانستان را تاکید کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به نخست وزیران کشورهای عضو تاکید کرد که نیروهای بین المللی آمادگی خود را برای خارج شدن از این کشور اعلان داشتند و این مسئولیت به دوش حکومت افغانستان گذاشته خواهد شد. باید به مسئله تحکیم مرزا با افغانستان توجه خاص ظاهر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار افزودن امکانات مرکز ضد تروریستان سازمان شانهای به منظور همگونسازی فعالیت‌های کشورهای عضو این سازمان در کار مبارزه با ضرورات نامطلوب تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی شد. ولی عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان ضمن سخنرانیش توجه حاضرین را بیشتر به مسائل حمل و نقل کالاها از جمله به مسئله انتقال ترانزیت مال از طریق راه آهن کشورهای عضو جلب کرد. وی از جمله گفت:
Между государствами членами ШОС назрела необходимость всесторонне изучить
ВАЗ در مورد انتقال مال و کالا از طریق راه آهن کشورهای آسیای مرکزی به حالت رسیده است که همه جانبه مورد آموزش قرار داده شود. در این بخش مشکلات زیاد پیش آمده است که حل حتمی خود را تقاضا می کند. استفاده با ثمر انتقال ترانزیت، گسترش ساختار ساحه نقلیات به منفعت همه کشورهای عضو سازمان می باشد.
این اشاره نخست وزیر عاقلوف را همه مربوط به مشکل پیش آمده ازبکستان و تاجیکستان در بخش انتقال وگان ها می دانند. اما عاقلوف به طور مشخص اشاره نکرد که این مشکل در میان کدام کشورهای عضو جای دارد. نماینده ایران محمد رضا رحیمی که همچون شنونده در این نشست شرکت داشت، با اشاره به مسئله همکاری های کشورهای عضو سازمان شانهای و عهدهداری هایی که بر اساس سندها در تاشکند اخیرا به امضا رسانیدند، در امر تطبیق و رعایت خود را مسئول می شمارند، اما رفتار و عمل آنان عکس حال را نشان می دهد. چنین گفت:
این در حالی است که متاسفانه پاره از تصمیمات و مسببات دهمین اجلاس سران این سازمان در تاشکند با روح همکاری و ضرورتها و الزامات مشترک منطقه‌ای و همچنین فضای تفاهم مغایرت دارد.
باتر خوجایف معاون نخست وزیر ازبکستان که در این نشست به جای نخست وزیر این کشور شرکت داشت، به اهمیت سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های کامونیکاسیونی، ساختمان راه‌های آهن و افتومبیلگرد به منظور استفاده مؤثر از امکانات ترانزیت سازمان همکاری‌های شانهای تاکید نمود. مرادبیگ ایمان علیف دبیر کلی سازمان همکاری‌های شانهای هم که ضمن نتیجه‌گیری از کار نشست رهبران حکومت‌ها به خبرنگاران گفت، نشست دوشنبه فعالیت 10 ساله سازمان را در زمینه همکاری‌های متقابلا سودمند تحلیل و بررسی نموده، سمت‌های روابط افضلتناک کشورهای عضو را برای دهه آینده مشخص کرده است و تمام. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های همایش سروزیران کشورهای عضو در سازمان همکاری های شانهای در شهر دوشنبه و اشاره به مشکلات حمل و نقل کالا در راه های آسیای مرکزی در جریان این نشست. ضمن هرمگل تا جایی که خبر می رسد، رئیس جمهوری تاجیکستان پیش از این جلسه با سروزیران ملاقات کرد و دقت آنها را به چندی از مسائل مربوط سازمان و منطقه جلب نمود و سپس یک ملاقات جداگانه با سروزیر چین ون جیاباو و هم دیدار دیگری با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین انجام داده است. نه؟
بله، ملاقات رحمان با پوتین بیش از همه جلب توجه کرد و هنوز پیش از برگزاریش از آن انتظارهای زیادی در میان بود. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم این گفت و شنید را دنبال میکرد و از او پرسیدیم که این ملاقات چگونه جریان گرفته و در آن کدام مسئله ها در نوبت اول بررسی شد.
در پایان نشست سران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین نخست وزیر روسیه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات کرد و این دیدار و ملاقات در سطح هیئت ها نخست و بعدا یک به یک صورت گرفت که مدت 2 ساعت طول کشید و هرچند که ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین به دنبال انجام این ملاقات با از صحبت با خبرنگاران خودداری نمود، ولی مکسیم پیشکوف رهبری بخش تاجیکستانی در وزارت امور خارجه روسیه در صحبت با خبرنگاران گفت که در این ملاقات مجموعه وسیع همکاری های مختلف استراتژی تاجیکستان و روسیه در بخش های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و سیاسی و نظامی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفتند.
تا آمدن ولادیمیر پوتین کارشناسان حدس می‌زدند که یکی از هدف‌های اصلی سفر پوتین به تاجیکستان بیشتر روی پایگاه نظامی عینی است. آیا در این باره یگان گفتگوی صورت گرفت یا خیر؟
باید تاکید کرد که در ملاقات ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مسائل همکاری‌های نظامی و امنیتی هم مطرح گردید. ولی مکسیم پیشکوف سابق سفیر روسیه در تاجیکستان گفت که در این ملاقات موضوع استفاده از فرودگاه عینی توسط روسیه مطرح نشده است، ولی باید تاکید کرد که یکی از موضوعهایی که در بخش نظامی در این ملاقات مطرح شد این تامین امنیت و حفظ سرحدات تاجیکستان با افغانستان که همزمان مرز جنوبی کشورهای ایتحادیه دولت مستقل محسوب می شود بررسی شدند.
چون شما میگوید که جانب ها بیشتر سری مسائل امنیتی و نظامی گفتگو کردند، آیا در باره مسائل مرزی تاجیکستان با یگان توافق رسیدند؟
پیشکوف گفت که جانب روسیه آماده است که به مرزبانان تاجیکستان کمک خود را برساند و به همین خاطر هم یک کمیسیون ویژه از هر دو طرف تأسیس شده است که شیوه کمک به مرزبانان تاجیک و همینطور کمک در حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان را در آینده با بررسی خواهند گرفت.
قبلا روسیه برای وارد کردن بعضی نمودی محصولات نفتی برای تاجیکستان باج گمرکی مقرر کرد که این با وارد نمودن این نمودی محصولات نفتی یک مشکلی نو را ایجاد کرد.
این ملاقات هم با گفته مکسیم پیشکوف واقعا این موضوع مطرح شده است و جانب روسیه هم آمادگی خودش را در زمینه همکاری های انرژی به ویژه در زمینه واردات محصولات نفتی به تاجیکستان اعلام کرده است و در زمینه از بین بردن باج گمرکی نیز به توافق رسیدند که باید میزان واردات این محصولات به تاجیکستان مقرر شود و در صورت مقرر شدن این میزان تاجیکستان میتواند که این محصولات نفتی را از روسیه بدون پرداخت باج گمرکی به دست بیارد. ولی همزمان گفته می شود که از اول سال آینده میلادی باج گمرکی را روسیه برای واردات محصولات نفتی به تاجیکستان بیکار خواهد کرد.
تشکر. خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی بود و از محل ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در دوشنبه صحبت میکرد در باره مسئله هایی که در این نشست موردی بررسی قرار گرفتند.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
حکومت گرجستان گفته است به خاطر عضویت در اتحاد اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو اصلاحات همه‌جانبه را پیش می‌برد و هم آماده است با روسیه وارد گفت‌وشنید شود. این پیام در سخن اخیر رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی در پارلمان اروپا صدا داد و هم نایب سروزیر گرجستان گیورگی برامیدزه همین مضمون را در ملاقات با کارمندان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بیان نمود.
در ضمن این ملاقات و صحبت ها در روزهای هفتمین سالگرد انقلاب صدبرگی گرجستان به معلومات همین خل نیست؟
بله هرمگل همین خل است. 23 نوامبر هفتمین سالگرد انقلاب صدبرگی گرجستان بود و 7 سال پیش در این روزها در گرجستان در تفلیس حادثه های جالبی می گذشت و مصاحبه ما با نایب سروزیر گرجستان گیورگی برامیدزه نیز از همین سالگرد آغاز شد. در ضمن جناب برامیدزه خود یکی از شرکت کنندگان فعال این انقلاب بود که پس از انتخابات پارلمانی و با اعتراض از تقلب در این انتخابات به وقوع پیوسته سبب برکناری حکومت پرزیدنت ادوارد شوارنزه شد و نسل جوان را به سر قدرت آورد. خوب سوال از جناب برامیدزه این بود که آیا با گذشت 7 سال از آن روزهای پرشور رهبران نو گرجستان به آرمانهای خود رسیده اند؟
Well, in certain extent, maybe even farther.
به یک حد یا ممکن می شود گفت به حد زیادی. اما البته اگر جنگ با روسیه سر نمی زد ما که ها عضو ناتو می شدیم. ولی اگر خالصانه گوییم ما به جای رسیده ایم که می خواستیم. تلاش های ما برای عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی بنابر نقشه معین پیش می روند و با وجود سختی ها ما با روی خیش روانیم. پیش می رویم. تصور کنید یک کشور خرد اروپایی باید با چی سختی های روبرو شود. روسیه 20% قلمرو ما را اشغال کرده است. همزمان بحران جهانی ما را هم با کامش کشیده است و بهار گذشته با نارامی های داخلی سیاسی روبرو بودیم. اما پیش می رویم. رشد درآمد ناخالص ملی ما 6% را تشکیل داد. بانک جهانی در زمینه برنامه اقتصادی 5 سال اخیر گرجستان را اصلاح خودگری شماره اولی دنیا نامید و بنابر اطلاع بانک اروپایی با ساخت و رشد گرجستان سومین کشوری کم فسادی اروپا است. مگر این همه دستاوردهای مفتون کننده این کشور نیست؟
Isn't really fascinating achievements for this country.
سپس از جناب برامیدزه سوال شد که اما همین جنگ با روسیه در ماه آگوست سال 2008 مگر یک اشتباه گرجستان نبود؟ زیرا خواست با استفاده از زور منطقه های جدای طلب را زیر تصرف درآورد. پیام ساکاشویلی در پارلمان اروپا آیا اعتراف این اشتباه و وعده تکرار نکردن آن نیست؟
Because of these speculations we have once again
با سبب پهن شدن دروغ بازی ها ما مجبور شدیم یک بار دیگر نظر خود را تاکید کنیم. موضع ما زمان امضای آتش بس با میان جگری سرکوزی اعلان شده بود، اما معلوم شد که آن برای این مردم و برای دیپلماتیا کافی نبوده است. ما تنها یک بار دیگر آن را در برابر پارلمان اروپا تکرار کردیم و در همین بابت رئیس جمهور با سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نامه فرستاد. یعنی ما آماده ایم، ما می خواهیم روندهای دیپلماتی و سیاسی را پیش بریم. ولی در مورد آن که کی جنگ را سر کرد، باید بار دیگر گزارش تحقیقی اتحادیه اروپا را خواند. در آن همه چیز روشن است. عملا 99% فکت هایی که کمیسیون معرفی کرده است موضع گیری گرجستان را تصدیق و 3 بهانه روسیه را برای حمله به گرجستان مطلقا رد میکنند.
اما با وجود این نظر به گذشته در لحن ساکاشویلی نسبت روسیه یک تغییر به میان آمده است، مگر نه؟
This is natural because they are occupying 20% of our territory.
این طبیعی است، زیرا آنها 20% قلمرو ما را اشغال کردند. 80% اهالی این دو منطقه اشغالی ابخازستان و آسیتی جنوبی پناهنده شدند و بسیاری از خانه ها و دهه ها به زمین هموار گشتند. مردم بیجا شده و پناهنده شدند و روس ها برخلاف سازش آتش بس با آنها اجازه بازگشت نمی دهند. آنها حتی به ناظران اروپایی اجازه نمی دهند که خط اشغال را عبور و از مناطق اشغالی دیدن کنند.
و یک سوال دیگر که شاید برای شما ناخوشایند باشد، شما عضو هیئت دولت گرجستان در نشست سران ناتو در لیسابون بودید. حتما مطلب روزنامه پرتغالی را خواندید که نوشته است هیئت گرجستان در مهمانسرا یک جشن پرغوغا برپا کرد و در آن 80 فاحشه شرکت داشتند. چی شد آنجا؟
I'm totally shocked by this kind.
این واقعا خنده‌آور است. من از چنین اطلاعی بی‌اساس، دقیق‌ترش از چنین دروغ تکان خوردم. مگر اونجا چاره‌های شدید امنیتی نبود؟ حتی پرنده‌ای نمی‌توانست در فضای مهمانخانه ما پرواز کند. خود قضاوت کنید. این یک چیز ابلهانه است که من درباره آن حتی گپ زدن نمی‌خواهم.
Even bird could not fly in.
این بود گفتگوی گیورگی برامیدزه، نایب سروزیر گرجستان با خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله بله، به صفحه دوستان ما بپیوندید. امروز و همه روز و جاویدانه و تا زمانی که ما شما هستیم. آگاهی ما را شنیدید درباره حضور تارنمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک. یادآور می‌شویم سر از 1 اکتبر صفحه ما در فیسبوک کاملا نو شد و حالا همه مواد تارنمای ما را میتوانید در این صفحه پیدا کنید و مستقیما در خود همین صفحه در زیر هر مطلب فکر و اندیشه یا درخواست خیش را بنویسید.
اما البته محل اساسی نوشتن شرح و تفسیر یا پیشنهاد شما همان تارنمای آزادی است. حاشیه هر یک از مطالب آن برای اظهار نظر امکان می‌دهد. و حالا با یکی از مسئولان این تارنما در دوشنبه همکارمان افراسیاب سلطان ببینیم که امروز توجه خوانندگان ما را بیش از همه چه موضوعی جلب کرده است.
امروز خوانندگان تارنمای آزادی اساساً اطراف موضوعهای سرخط صحیفه از جمله همایش سازمان همکاری شانگهای، تصویب قانون انداز اکسیز تلفن‌های موبیلی و مطلب ویدیویی درباره رنگ‌ها و رمزهای پرچم دولتی بحث و بررسی‌ها کردند. فرامرز از دوشنبه نشست سازمان همکاری شانگهای را صحیفه نوی در تاریخ و برای تاجیکستان خیلی مهم نامیده است، اما از آن اظهار ناراضگی کرده است که در این نشست نخست وزیر ازبکستان شرکت نکرد. اما بختیار پاسخ نوشته گفته است که این نشست‌ها همش سیاست است و صحبتایی که در این نشست‌ها گفته می‌شود متأسفانه جدی نیست و وعده‌ها و امضاها نیز اجرا شونده نیست. سعید از پنجکن بر این نظر است که جانب تاجیکستان باید در این نشست سرنوشت نیروگاه راغون و مشکل واگن‌ها در ازبکستان را مطرح می‌کرد. از همایش شانگهای دیده توجه خوانندگان را امروز تصویب قانون انداز اکسیز تلفن‌های موبیلی بیشتر جلب کرده است. اکثر خوانندگان از قبول این قانون اظهار ناراضگی کرده‌اند. ناصر می‌گوید با قبول این قانون مردم کم‌بضاعت را از تلفن‌های موبیلی محروم می‌کنند، زیرا نرخ استفاده از خدمت شرکت های تلفنی گران خواهد شد. مسافر می نویسد که وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون های را تصویب می کنند که بر ضرر مردم است، اما یک خواننده از قانون نو پشتیبانی کرده است و گفته است اکنون مردم برای صحبت های تلفنی کمتر وقت صرف خواهند کرد و این بر نفع خود آنهاست. راهگذر می گوید رقابت شرکت های موبیلی در چند سال اخیر نرخ نامه ها را خیلی ارزان کرد، ولی حکومت با قانونی در جهان امروز به سابقه خود شرکت ها را مجبور می کند که اندازه نو را از جیب صاحبان تلفن ها کشیده گیرند. یوسف گفته است خروجات تلفن آنها و کار وکیلان پارلمان از حساب بودجه است و از این رو آنها پروای مردم ندارند. در موضوع ویدیویی درباره پرچم دولتی خوانندگان اساساً اطراف رمزهای پرچم صحبت کردند. دولت از لندن پرچم تاجیکستان را زیباترین پرچم عنوان کرده است و گفته است روز پرچم را همراه هموطنان در غربی جشن گرفتند. یک نفر نوشته است که در دوران شوروی میگفتند رنگ سرخ رنگ بلشویک ها، رنگ سفید برفهای کوهسار و سبز الفزارهای تاجیکستان است، حالا باشد این رنگ ها را به آریایی ها ربط میدهند افزوده است. او خواننده دیگری نوشته است که اگرچه معنای رنگ و رمزهای پرچم تاجیکستان را نمیداند، ولی آن را چون رمز دولت تاجیکان دوست میدارد. این یک چند شرح جالب از بحث های امروز خوانندگان در صفحه اینترنتی بود و شنوندگان گرامی شما را هم به این بحث ها به نشانی www.azadi.tj میخوانیم.
تشکر از همکارمون افراسیاب سلطان و از شما دعوت میکنیم که پیشنهاد او را بپذیرید و در بحث های خوانندگان تارنمای آزادی شرکت کنید. نگاهی بود به نامه های خوانندگان آزادی در حاشیه مطالب پرخواننده این تورنما.
شنونده ارجمندی برنامه تاجیکی رادیو آزادی هستید. تا این قسمت از برنامه گزارش‌های داشتیم در باره همایش سروزیران سازمان همکاری های شانگهای، بررسی مناسبت های دو جانبه در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین، ادامه تلاش های گرجستان با عضویت در اتحاد اروپا و پیمان اتلانتیکی یا خود ناتو و واکنش خوانندگان فعال ما به مطالب تارنمای رادیوی آزادی. حالا نوبت را اکنون با یک پارچه موسیقی می‌دهیم
و هرامگل باید بگویم که این موسیقی نیز با پیشنهاد یکی از خوانندگان تارنمای آزادی پخش خواهد شد که نوشته است از شهر مسکو مهاجر تاجیک که می‌خواهد در موسیقی‌های برنامه‌های ما همچنین آهنگ‌های شش مقام نیز صدا دهند. و از خوانندگان دیگر هم درخواست می‌کنیم که اگر چنین پیشنهاد و درخواست و خواهش دارند با ما بنویسند. صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. سپاسگزاریم که تا این فرصت از برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه با رادیوی دوست داشته خیش باقی خواهید ماند.
اکنون شنونده ارجمان شما را به شنیدن سرخط تحلیل و گزارش های بخش بعدی برنامه دعوت میکنیم. بازگشت به صحنه یا واهمه، نگاهی به بازداشت های اخیر افراد حزب التحریر.
شمارش داخله، بحث ها در پیوند به حجم قرض خارجی تاجیکستان.
شاه اسکندر، مجاهد، پلکونی و دیپلمات، بررسی نشریه های چاپی دوشنبه.
و اسرار آیله، وضع خشونت نسبت زنان در خانواده های تاجیک.
برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجریانی برنامه من حرمگل قادر از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بنابر معلومات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در هفته اخیر مقامات انتظامی در ولایت سوغد 10 نفر را با گمان همدستی یا عضویت در حزب التحریر بازداشت کرده اند.
این هم در حالی که در سال گذشته مقامات انتظامی و امنیتی از بازداشت تنها چند تحریری در این منطقه خبر داده بودند و اصلا اوج فعالیت حزب التحریر در تاجیکستان از سال 2000، 2001 تا 2005 در ولایت سوخت به مشاهده می رسید، اما سالهای اخیر گویا رو به کاهش نهاده بود.
پس این خبرهای تازه که پی هم منتشر می شوند دلیل چی بوده می توانند؟ آیا حزب التحریر دوباره فعالیت خود را گسترش می دهد؟ آیا بازداشت های پی در پی آخر تحریریان اصلا خود نشانی چیست؟
بله، در واقع این پرسش ها با شنیدن خبرهای اخیر به ذهن بسیاری ها می آیند و حالا همکارمون معصومی محمد رجب در یک گزارش تلاش می کند با آنها پاسخ پیدا کند.
اداره کارهای داخلی سوخت می گوید دو نفری بازداشت شده به گمان عضویت در حزب التحریر، عبدالستار و سعید عزیزوف ها شهروندان ازبکستان بوده، طی 5 سال بدون ثبت نام در موضع یاوه ناحیه باباجان غفوروف کنار شهر خوجند بسر می بردند. درباره خیش و تباری این افراد مقامات چیزی نمی گویند. اینچونین بین بازداشت شده ها دو ساکنی استرفشان و یک ساکنی مسچا هستند. تا این مدت حزب التحریر عقیده های خود را در قسمت مرکزی سوغد عمدتاً بین اهالی ازبک تبار ترغیب می کرد. اما بازداشت های اخیر سوال را مطرح کرده است که آیا حزب التحریر بعد از 3-4 سال خاموشی نسبی در پی فشار و تعقیب و مجازات مقامات فعالیت خود را گسترده تر و از نگاه جغرافی فراگیرتر در شمال تاجیکستان براه انداخته است؟ مقامات میگویند حزب التحریر مثل قبل فعالیت گسترده ندارد و زیر ترغیب و تشویق علیه آن و به خصوص بازداشت و زندانی کردن رهبرانش فعالیتش خیلی ضعیف شده است. اما کارشناسان میگویند حزب التحریر هنوز هم برخی اعضا و پیروانش را تحت نفوذ خود نگه می‌دارد و در شرایطی برایش خیلی سنگین تعقیب و مجازات و پنهانکاری گذشته در زمان و فرصت مناسب می‌تواند باز سر بالا کند. حمزه علی پولادوف رهبر شعبه دین در حکومت خوجند در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که ترغیب و تشویق علیه حزب التحریر و بیان نادرستی عقیده ها و برنامه های آن به مردم از جانب مقامات و به خصوص امام خطیب ها و سوی دیگر بازداشت و به جوابگری جنایی کشیدن اعضای فعال حزب التحریر پایه های فعالیت این حرکت را در سالهای اخیر سست کرده است و به گفته آقای پولادوف به گمان است دیگر اعضای این حرکت سر برداشته فعالیت گسترده را دوباره به راه مانند. آقای پولادوف بران است که نفرانی که بازداشت می شوند قبلن به حزب التحریر پیوستند، اما در 2-3 سال اخیر این حرکت تندرو در جلب ساکنان به صفهای خود به ناکامی روبرو شده است. بختیار نصرالله رهبری مرکزی حقوق انسان در استرفشان تقویت یافتن مبارزه نهادهای دولتی علیه حزب و حرکت های تندرو از جمله حزب التحریر و بازداشت ده ها افراد با اتهام همدستی با چنین حرکت ها را بعد از ترکش انتحاری ماه سپتامبر در خوجند و درگیری های اخیر بین نیروهای مقامات قدرتی و گروه های حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره یک امری طبیعی می حسابد. اما با عقیده وی بازداشت افراد الهیده هنوز از گسترش فعالیت حزب التحریر در استرافشان علامت نمی دهد و می افزاید
چونکه استرافشان شهری با آنانه های اسلام انعنوی خیلی مشهور است، تردیسیون اسلام، گمان نمی کنم که اعضای حزب التحریر در استرافشان باشند. آن محل هایی که بیشتر اسلام انعنوی یا که تردیسیون اسلام پیش نرفتند، پایه های اسلام خیلی سستند و مردم که به فرقیت با اومن به ماهیت دین اسلام نمی روند، در آنجا امکانیت بیشتر شدن اعضای گروه های اکستریمیستی و بنام دین زیاد شده نشون کنند. به مثال شهر خوجند،
بر پایه معلومات رسمی طی 10 سال اخیر در شمال تاجیکستان بیش از 400 نفر با جرم فعالیت در حزب التحریر بازداشت و زندانی شدند. قسمی زیادی آنها ساکنان ناحیه های بابا جان غفوروف و جبار رسولوف در اطراف خوجند می باشند. سعید شادیف کارشناس محلی می گوید هرچند طی سالهای اخیر فعالیت حزب التحریر رو به کاهش داشته است، زمینه های اجتماعی برای دوباره وارد شدن این حرکت به میدان سیاسی همانا باقی مانده است و می گوید
برای که یکم که سطح ایدیالوژی مردم ما هست، ایدیالوژی مردم ما رو بنام کنیم چیده، لیکن من این که برای سیشوره برای مثلا برای دستگیر کردم و مثلا جزا بدم که وقتی که به خطیدم دستگیر میکنم جزا میکنم، یعنی ما رو مهم که فهمانده نمیتونم.
مصاحبم افزود به صورت عموم حزب التحریر بعد تقریبا یک ده ساله فعالیت در تاجیکستان از جانب قسمت عمده ساکنان استقبال نیافت و عقیدهش از سوی جامعه قبول نگردید. اما به عقیده آقای شادیف در صورت آزاد و بی‌نظارت ماندن فضای دینی، حزب التحریر می تواند برخی از ساکنان نادار و از نگاه دینی کم دانش را به سوی خود جلب کند.
فعالیت گروهی ممنوعی حزب التحریر در پس منظری افزایش بازداشت علاقمندان آن در ولایت سغد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. صندوق بین المللی پول گفته است که قرضه خارجی تاجیکستان تا سال 2013 در حدود 56.6% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان را تشکیل خواهد داد. این در حالی است که بر اساس معیارهای بین المللی حجم قرضه خارجی یک کشور نباید از 30% مجمع عمومی محصولات ناخالص آن زیاد باشد.
اما وزیر مالیه تاجیکستان گفته است که قرض خارجی تاجیکستان از 32% حجم مجمع محصولات داخلی زیاد نیست. موضوع قرض داخلی تاجیکستان و نگرانی از آینده آن موضوع همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه است که حالا با هم میشنویم.
صندوق بین المللی پول از حجم قرضهای خارجی تاجیکستان اظهار تشویش کرده گفته است که حجم این قرضها در 3 سال آینده به حدود 60 یا دقیق ترش به 56% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان خواهد رسید. اری ایزن نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفت که این رقم خیلی بلند است و افزود ما با دولت تاجیکستان همکاری میکنیم تا از این به بعد قرضهای به امتیاز را جلب نکند. در حال حاضر قرضهای خارجی تاجیکستان حدود 1.8 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. با گفته اری ایزن در این حالت تاجیکستان باید قرضهای امتیازدار را جلب کند که حجم گرانتی آن از 35% کم نباشد. اما پروفسور حاجی محمد عمروف در باره دو برابر زیاد شدن حجم قرض خارجی با صندوق بین المللی پول موافق نیست و افزود
البته خودی هر قرضی خیلی کلان است، اون در اطراف 30-35% است، لیکن خودی همین موفقی میارهای به خطری اقتصادی قرض باید از 25% زیاد نباشد، اما زیاد شده خطری بانکروت شدن اقتصاد رو زیاد میکند. اما من فکر میکنم که بعد از آنگه 40-45 میشد آنگه وضعیت خیلی متشنج خواهد شد، اما با رقمایی که این خزینه برنامه اصول هم باور نمیکنم رقم ازاد زیاد است.
این مسئله رو در گفتگو با اری ایزن نماینده دائمی صندوق بین المللی المللی پول در تاجیکستان در میان گذاشتم. جناب ایزن گفت وزارت مالیه قرض دولتی خارجی تاجیکستان را 32% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی خوانده است. درست است. وزیر تنها قرض دولتی را در نظر دارد که از دو بخش عبارت است. بخش قرض دولتی و بخش خصوصی یا غیر دولتی. جناب ایزن افزود
Our current value is 40%, so around 40%, which includes public debt plus private debt.
به حساب ما حجم قرض بیرونه دولتی و غیر دولتی تاجیکستان 40% حجم مجمع عمومی محصولات ناخالص داخلی جمهوری را تشکیل می‌دهد و بنابر چشم انداز ما این قرض‌ها تا سال 2013 نه به 60 بلکه دقیقاً به 56% حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تاجیکستان خواهد رسید.
Probably in 2012 or 13.
شادیش عبدالله عضو مجلس عالی جمهوری با ادعاهای صندوق بین المللی پول موافق است. جناب شبدالوف از آن اظهار نگرانی کرد که سالهای اخیر دولت قرض میگیرد تا قرضهای پیشینه را پرداخت کند و به این دلیل همه ساله کسر بودجه میافزاید. جناب شبدالوف افزود
کسر بودجه سال به سال چندین کرد زیاد شده استفاده است. اساسا حساب جلب مبلغ گذاری خارجی قرض یعنی مبلغ گذاری پرداخت قرض اساسی از حساب گرفتن قرضهای علاوه پرداخته می شود. این تمایلات نشان می دهد که سیستم قرضگیری و سیستم اینوستیسیونی ما چندان مکمل نیست و این حلقه کسر بودجه آخر بسیار صدمه بسیار سخت می زند به خود استقلالیت اقتصادی مولوی ما.
سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه نیز افزایش قرض خارجی در سال آینده را رد نکرد و گفت
در حقیقت این قرض ها که امروز ما جلب کردیم امروز 32% است، در آینده ممکن که زیادتر هم شوند.
استراتژی اداره‌کنی قرضهای دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2009 و 2011 تهیه شده. برنامه مذکور 61 لایحه قرضی را در بر می‌گیرد که ارزش‌یابی مبلغ گذاری آنها 1,600,000,000 دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد.
صندوق بین المللی پول همچنین از افزایش شدت تورم در این اواخر در تاجیکستان اظهار تشویش کرده، گفته است که بانک ملی تاجیکستان را ضرور است که برای در سطح 9% نگاه داشتن شدت تورم تلاش کند. آری ایزن نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفت که قرار است این نهاد به تاجیکستان 20 میلیون دلار قرض امتیازدار ارائه کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی صندوق بین المللی پول از افزایش قرض خارجی تاجیکستان.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش همزمان برنامه در محور هودبرد
روی موج 12226 رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده برنامه تاجیکی رادیو آزادی هستید و باوری داریم که نگاهی را برای خود یادداشت کردید. حالا فرصت میرسد بدونیم که چرا و در کجا شاه اسکندروف، فرماندهی پیشین اتحاد مخالفین تاجیک، مجاهد، پلکونیک و دیپلمات نامیده شده است.
بله، من فکر میکنم هرمگل از آغاز برنامه برخی از شنونده های ما شاید نه چندان راضی باشند، اما انتظار هستند بدونن که موضوع چی است. بله، منظور یک مقاله هفته‌نامه از پلیس است درباره راه تعیین کرده این فرمانده که نامش در رابطه با رویدادهای اخیر وادی رشت سری زبان ها آمد.
بله، این موضوع و واکنش نشریه ها بر رویدادهای روز را در بررسی میشنویم که همکارمون عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه آماده کرده است.
نشست نوبتی شورای سران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در پایتخت تاجیکستان و مخصوصا شرکت ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در آن به موضوع محوری نشریه ها تبدیل یافته است. بر اضافه تظاهرات اعتراضی ساکنان دهه هوشیاری ناحیه ورزاب از نصب دروازه یا ترازی پولچینی شرکت ایرس، ادامه عملیات تعقیب و محو اعضای گروه های مخالف مسلح دولت در وادی رشت نیز از موضوع هایند که نشریه های چاپی پنجشنبه در این هفته بیشتر روی آنها تمرکز کردند. هفته‌نامه نجات از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیر عنوان از تشریف پوتین به تاجیکستان چرا انتظارید نظرسنجی را میان کارشناسان دایر کرده است. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به این پرسش پاسخ داده است که سفر سروزیر روسیه به تاجیکستان اهمیت جدی دارد، اما به هر صورت او شخص اولی روسیه نیست و حل بسیاری از مسائل از جمله طرحهای انرژی تاجیکستان به اراده پرزیدنت این کشور وابسته است. ولی افسوده است شاکرجان حکیم تا هنوز هیچ نشانه‌ای درباره تغییر کردن موقع پرزیدنت روسیه در برابر طرحهای انرژی تاجیکستان مشاهده نمی‌شود. به نوشته تحلیلگران نشریه نگاه، تشریف پوتین به دوشنبه و ملاقات روبروی او با پرزیدنت تاجیکستان برای تاجیکستان و روسیه بیشتر از هر مسئله دیگر دارای اهمیت است، اما نشریه بر این باور است که رهبریت تاجیکستان در این ملاقات از موقع گیری دو سال اخیر در رابطه با مناسبات و همکاری با روسیه پا پس نخواهد کشید. بعد توقف نزدیک به دو ماه نشریه پیکان این هفته دوباره به نشر رسید. این نشریه نیز روی ملاقات پوتین و رحمون توجه بیشتر ظاهر و اظهار امیدواری کرده است در پی آن شرایط حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه بهتر می شود. چنانی گفتیم تظاهرات اعتراضی ساکنان روستای هوشیاری بر ضد نقطه پلچینی منصوب به شرکت ایرس در راه دوشنبه خوجند که این هفته باز هم تکرار یافت موضع گزارش و مطالب نشریه ها قرار گرفته است. جمله فرش که این هفته به دلیل مشکلی چاپ توسط پرینتر خود این نشریه چاپ شده است زیر عنوان ورزاب اعتراض میکند مطلب را به نشر رسانیده است. و قبل مؤلف این مطلب در آغاز فعالیت این شرکت مقامات تاجیکستان از جمله وزیر نخرات گفته بود که این شرکت پول قرض چین را که راه مذکور را نوسازی کرد میپردازد، ولی بعدا معلوم شد که پول قرض از حساب بیوجت پرداخت میشود. در این میان SSR مطلب را زیر عنوان تلک و کارخانه دولتی نه مردمی شود به تبر رسانیده است که در آن میزان و یا سطح شفافیت فعالیت بزرگترین این کارخانه صنعتی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نشریه پیشنهاد میکند که برای نظارت فعالیت شفاف این کارخانه باید یک شورای جمعیتی تشکیل شود. نشریه ملت در رابطه با قضیه پیش آمده با شرکت بناسازی ماوراءالنهر که اخیرا رئیس آن بازداشت شده و در نتیجه سرنوشت سرمایه‌گذاران آن نامعلوم باقی مانده است یک نظرپرسی را زیر عنوان کفیل امنیت سرمایه مردم کی باید باشد دایر کرده است. اکثریت پرسیده شدگان گفتند وقتی این کارخانه ها رسما ثبت نام شده و از سوی دولت اجازه فعالیت دریافت کردند بایستی مسئولیت امنیت و حفظ سرمایه مردم به دوش دولت باشد. هفته‌نامه از پلوس در ارتباط به اوضاع منطقه رشت مطلبی را تحت عنوان شاه اسکندروف مجاهد پلکونیک و دیپلمات به نشر رسانده و از راه پیموده زندگی این فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالف حکایت کرده است. و نشریه نگاه برای اولین بار یک عکس علاءالدین دولت ملقب به علی بیدکی از فرماندهان دیگر سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را که در ناآرامی های اخیر شرق کشور عیبدار دانسته می شود چاپ کرده است که به گفته این نشریه به نفری که اخیرا در نوار منتشره در سایت اینترنتی دیلی موشین با نام حضرت یاد می شود شباهت زیاد دارد.
تشکر همکارمون عبدالقیوم قیومزاد. با مرور به مطالب مهم نشریه های تاجیکستان در این هفته،
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید در شامی پنجشنبه 25 نوامبر. امروز روزی بین المللی مبارزه بر ضد خشونت خانوادگی است. با اعلان این تاریخ سازمان ملل متحد میخواهد توجه حکومت ها و جامعه ها را به این مشکل که در بسیاری از کشورهای جهان موجود است جلب نماید.
در تاجیکستان چندین سال است تلاش می شود ویژگی های خشونت خانوادگی آموخته و راه های مبارزه با آن معین گردد. مشکلی اساسی در آن است که در جامعه سنتی زنان آمادگی زیاد ندارند برای خشونتی که از شوهران یا خویش و نزدیکان آنها می بینند به دادگاه شکایت برند و دادگاه نیز غالبا مایل است چنین شکایت ها را یک کار عائلوی و داخل عائله ارزیابی نماید.
اما همزمان در تاجیکستان 5 مرکزی ضد خشونت خانوادگی فعالیت دارد و نمایندگان آنها میگویند مراجعات زنان با شکوا از خشونت تدریجا بیشتر میشود. در رابطه به همین موضوع از رئیس سازمان غیر دولتی ارزو به روزیت تبر و مراجعه کردیم که اصلا خشونت در خانواده های تاجیک چی شکل ها دارد؟
واقعه های ناخوش که در اویلا در خانواده سر میزن ریشش در معرفت پست و در سطح زندگی پست است.
اخیران در تاجیکستان با تشکیلات های بین المللی 5 مرکزی مبارزه بر ضد خشونت تاسیس داده شده است. آیا به نظر می رسد که در پای تاسیس همین مرکز ها تا حد همین خشونت خانوادگی در اویلا های تاجیکستان یعنی کاهش یافته است؟
من فکر میکنم خشونت اگر در شکل زورآوری ببینیم یا که مثلا زورآوری جنسی بگیریم یا جسمانی بگیریم فکر میکنم خیلی خیلی کم شده است. لیکن خشونت آخر رنگ و تابش های گوناگون دارند. خشونت الفاظی است، خشونت مثلا در خانواده شکل های خشونت خیلی زیاد است. از این نگاه شاید که جا دارد این خشونت همون مردها را که تربیت میکنند بازم همین زنها که مردها فرزند کسی هستند، برادر کسی هستند، شوهر کسی هستند.
خصلت زنهای ما سنت شده است به گفته آنها همین زدن و زیر مشت و لغت قرار گرفتن همچی یک سیر خانوادگی نگاه میدارن و شرم میکنن یا اینکه عیب نمیدونن که به یگانجا مراجعت کنن. آیا فرق بین سیر خانوادگی و همین خشونت در فهمش زنهای ما چگونه است به نظر شما؟
من نمیدونم به کجای مراجعت کردن این زنها تا کجای مثلا ضرورت دارد یا ندارد. برای اینکه فرق کردیم اگر به مقامات میلیسه خیلی مراجعت کنند تا کجا اونو با دادی اونو میرسند. یا اینکه در تاجیکستان ما متاسفانه اینستیتوت پسیخولوگ های مثلا با آرا با دانش های موثر نیستند که با مردم یک صحبت روانی داشته باشند یا صحبت در تنهایی خود ویژه داشته باشند که با آنها مسئلت بکنند که نه از راه جنگ و جنجال در دادگاه و در مثلا سود پرکوراتورا بلکه از کدام یک راهی مصلحت از یک راهی به نظر گرفتن پسیخولوگ یک دیگر زندگی اویلایی را براه مونند.
در نشست 11 شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در شهر ژنو وضع زنان تاجیک و خشونت و زورآوری علیه آنها را بررسی کردند و در همین نشست تاکید شده است که قانون های تاجیکستان برابری حقوق زن و مرد را کفالت می دهد، اما آن پیشرفت هایی را که زنان تاجیک در این زمینه در زمان شوروی به دست آورده بودند یعنی که از بین رفتند و در تاجیکستان دیگر برامون انعوس سنت های پدر سالاری روزده زنان را در جامعه در برابری خشونت و سوء استفاده یعنی که آسیب پذیرتر کرده است.
دستاورد گفته چی را در نظر دارن؟ اگر دستاورد ها یا مناسبت ها در داخل اویلا باشن این از خود اویلا از خود انسان ها وابسته است. من فکر نمی کنم که مثلا اگر یک زنی اجازت می دهد که حق و حقوق رو پایمال شود این انتخاب باید در سرشتو تمام قانون ها زمینه قانونی هست که هر یک انسان از جمله زن ها حقوق خودشون از خودشون دفاع کنند. در مسئله اقتصادی در مسئله اجتماعی در تاجیکستان زن ها هم حقوق دارن هم شرایط دارن که از خودشان دفاع کنند.
در یک گزارش دیگری همین سازمان میگویند که از 31 حصه زنان تاجیک پیوسته از طرف شوهر یا از طرف همون اعضای خانواده او به هر نوع دچار خشونت میشن. تا کجا میتواند مثلا به واقعیت زندگی خانوادگی زنان ما نزدیک باشد؟
من در مجموع با این برخو امور با نظر شبهه نگاه میکنم، ولی بازم میگم که اگر که هر یک زنی که اجازت میسید که اون رو زیر لطف کوب بگیرن این انتخابی اون است. و در این مورد زنها من نمیدونم، من فکر میکنم زنها خودشان باید کوشش داشته باشن که حق و حقوق خود را صاحب باشن.
تشکر روزیه تبروه رئیس سازمان غیر دولتی. آرزو بود که با مجله شامگاهی رادیو آزادی در مورد خشونت در جامعه و عامل های به اصطلاح رشد و شکل گرفتن این پدیده صحبت میکرد.
بله هرمگل، موضوع جالب و صحبت جالب و خلاصه های جالب بود درباره حقوق زنان. و حالا در پایان برنامه همکارمون ارزالله لطیف درباره نتیجه های شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی های 16 آسیایی در گوانچوی چین و بازی های دور آخرین سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
تاجیکستان در بازی های 16 آسیایی در شهر گوانچوی چین با 4 مدال، یک نشانی طلا و 3 نشانی برنجی در بین 36 کشوری که تا حالا صاحب مدال ها گردیده است در جای 26 قرار دارد. نشانی 4 تاجیکستان را در این بازی ها مشتن تاجیک جهان قربانوی 24 ساله در سبقت بوکس در وزن تا 91 کیلوگرم به دست آورد. یادآور می شوم در این مسابقات بزرگی قطعوی اینچنین دلشاد نظرف در گروز اندازی با نشانی تیلا، رسول باقیف در اشته دزیودا، و مراجان تویچیف در گشتی یونانی و رومی با مدال‌های برنجی سرفراز شدند. همین طریق ورزشکاران تاجیک شروع از سال 1994 در 5 دوره بازی‌های آسیایی تا حالا همگی 16 مدال، 3 طلا، 2 نقره و 11 نشانی برنجی گرفتند. در بازی‌های 16 آسیایی در حساب عمومی دسته‌ای میزبانان ورزشکاران چین در جای اول میباشند. آنها تا حالا بیش از 360 مدال گرفتند که قریب نصفش نشانی طلایی است. بازی‌های 16 آسیایی در چین 27 نوامبر به انجام می‌رسند. و خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال، تیم وحش قرغون‌تپا که در دوره 36 مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی در میدان خود بر تیم ریگر تدزی ترسون‌زاده برنده مدال‌های نقره با حساب 1-0 غالب آمد، با 56 امتیاز جای سوم را کسب کرد. گلی حل کننده رو حملگر احتم همراه قلوف در دقیقه 20 دیدار به ثمر رساند. اصلی دین حبیب اللویف سرمربی دسته وخش پس از انجام این بازی حل کننده در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه امروز دسته ما در یک شرایط نبوه قرار دارد، با این نگاه نکرده هم امروز بازینگران دسته ما یک بازی خوب نشان دادن.
دسته وخش صرف نظر از بازی آخرینش با تیم استقلال دوشنبه قهرمان نوی تاجیکستان که 27 نوامبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برپا می‌گردد، با مدال‌های برنجی مکافاتانیده خواهد شد. در بازی دیگری دوری آخرین مسابقات دسته خیری وحدت در میدان خود تیم خوجند خوجند را با حساب بزرگی 4-1 شکست داد و با 54 امتیاز در جای چهارم قرار گرفت. دو دسته شهر دوشنبه انرژتیک و CSKA پامیر برای جای پنجم تلاش دارند. بازی آخرین دوری 36 میان این دو دسته 26 نوامبر در ورزشگاه اویاتر دوشنبه برگزار می شود. نرزالوی لطیف، رادیوی آزادی دوشنبه.
با این گزارش ورزشی به پایان برنامه رسیدیم.
اون رو با شما از دوشنبه من حرمگل قادر و از پراگ همکارم سلیم ایوبزاد معرفی کردیم.
ما و شما را در پیش برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و آینده سوز میوزیک انتظاران و همچنین نشر دوم اخبار جهان، سپس باز مجله شامگاهی ادامه پیدا خواهد کرد.
تا اون لحظه شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
از شهری پر از آینه، از خاطره، از خواب، سی جام مستی رویا، دو سه پیمانه میخواند، یکی افریشته ای خاکی، اما خاموشی و پاکی، پری ای ساحل دریا، بسوی خانه میخواند. تو کجا رفتی جوانی، ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. تو کجا رفتی جوانی، ای خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. دوباره از فلک از یاد، با آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم، سری خود را دوباره.